سمرقنده چه شد صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده روی از وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهر من ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا در ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من در حسر هم آزاده ای تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی لبانت را خدا ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینت گشور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن
یاران جان پرتوی از آفتاب رو تقدیمتون میکنیم بشنوید.
پرتوی از آفتاب فرازی از بیانات رهبر
معظم
انقلاب اسلامی.
امت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت به سوی یک هدف با یک انگیزه دارن حرکت میکنن. ما اینجور نیستیم، ما متفرقیم. نتیجه این تفرق سلطه دشمنان اسلام. ما امروز نیازمند تشکیل امت. اینا نمیخوان این امت اسلامی تشکیل بشه، اینا نمیخوان این اتحاد وجود بیاد. اینا گسله های مذهبی درون دنیای اسلام رو فعال میکنن. یکی از مشکل تراش ترین گسله های موجود بین جوامع گسله اعتقادی و دینی است. اگر چنانچه این گسل فعال بشه، خیلی آسان نمیشه این گسل رو خاموش کرد، چون قدرت دنیای اسلام ناشی از اتحاده و دشمن عکس این رو میخواد.
دوستان عزیز شنونده، اینک اقتصاد تاجیکستان رو تقدیمتون میکنیم، همراهی بفرمایید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت. بانک اسلامی رشد برای ساختمان نیروگاه راغون 550 میلیون دلار می‌دهد. جلب بیش از 15 میلیارد سومانی سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در 4 ماه. هدف روسیه برای افزایش حجم تبادل کالا با تاجیکستان به 2 میلیارد دلار. بررسی موضوع راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. به اطلاع وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان، 150 میلیون دلار از حساب خود بانک اسلامی رشد و باقی مانده 400 میلیون دلار از حساب فاندهای رشدی عرب جدا خواهد شد. به نوشته سامانه سپوتنیک، موضوع مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه راغون در دیدار هیئت رسمی تاجیکستان تحت رهبری وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان زوقی زاده با پرزیدنت گروه بانک اسلامی رشد دکتر محمد سلیمان الجسیر بررسی شد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داده است. آقای زوقی زاده در این دیدار قید کرد که همکاری ها با گروه بانک اسلامی رشد تا به سطح بلند توسعه یافته. تاجیکستان بانک اسلامی رشد را همچون شریکی توسعه با اعتماد ارزیابی میکند. ضمن دیدار، بانک اسلامی رشد لایحه مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه راغون را در حجم عمومی 550 میلیون دلار حمایت کرده است. گفته شده است که مبلغ های جدا شده 150 میلیون دلارش از حساب خودی بانک و باقی مانده 400 میلیون دلار از حساب فاندهای رشد عرب اختصاص داده خواهند شد. آقای زوقی زاده از رهبریت بانک درخواست کرده است که به ساحه های افضلیتناک اقتصادی ملی از جمله رشد انرژی سبز بخصوص طرح ساختمان نیروگاه راغون، راه گلستان، فرخار، پنج دوستی، برقرار سازی زمین های کشاورزی، مؤسسه های تعلیمی، تأسیس کارخانه های نساجی، استحصال محصولات حلال، مرکز های لجستیکی، رشد تجارت و سیاحی، بانکداری سنتی و اسلامی، تقویت اقتدار صادراتی کشور، بخش خصوصی، پیشگیری پیامدهای تغییریابی اقلیم، همچنین تامین اجرای استراتژی شریکی بین تاجیکستان و بانک اسلامی رشد برای سالهای 2023-2026 مبلغ گذاری را بیشتر نماید. سامانه سپوتنیک میگوید از آغاز همکاری تا امروز گروهی بانک اسلامی رشد به اقتصاد ملی تاجیکستان در مجموع بیش از 916 میلیون دلار مبلغ گذاری کرده است. در 4 ماه اخیر سال جاری در تاجیکستان حجم سرمایه های مستقیم خارجی رو به افزایش نهاده است. با گزارش سپوتنیک طی ماه های ینور اپریل سال روان به اقتصاد تاجیکستان 15.4 میلیارد سامانی سرمایه خارجی جلب شده است. در این باره امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه مشورتی در دنغره اظهار داشته گفت که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 49% زیاد است. پرزیدنت تاجیکستان تاکید کرد که حجم سرمایه مستقیم خارجی با اندازه عمومی سرمایه خارجی چندان نظررس نبوده، همگی 812 میلیون سامانی یا 5.5% را تشکیل داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله از جلب سرمایه خارجی به ولایت ختلان صحبت کرده، آن را 27 میلیون سامانی ارزیابی کرد. پرزیدنت اما اظهار نگرانی کرد که سرمایه مستقیم خارجی در ولایت ختلان دوام 4 ماه سال روان عموماً ثبت نشده است. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت عیناً چنین وضع در دیگر ولایت ها و شهر و نواحی تاجیکستان مشاهده می شود. در همین حال پرزیدنت تاجیکستان کمیته دولتی سرمایه گذاری، رئیسان ولایت ها و شهر و نواحی از جمله ولایت ختلان و وزارت اداره های مربوطه را عهده‌دار کرد که فعالیت خود را جهت جلب سرمایه مستقیم از جمله صنعتی سازی با سرعت و تأسیس جایهای نوی کاری وسعت بخشند. در ادامه رئیس جمهوری تاجیکستان به موضوع دادن قرض دخالت کرده گفت از جانب سازمان های قرضی کشور به ساحه های اقتصاد ملی و اهالی در ماه های ینور اپریل سال جاری 9.1 میلیارد سامانی پیشنهاد شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 37% زیاد است، اما حجم آن برای رشد ساحه های اقتصاد ملی کفایه نیست. امام علی رحمان گفت در این دوره از حجم عمومی قرض داده شده همگی 14% به ساحه کشاورزی و 11% به ساحه صنعت راست می آید که برای رسیدن به هدف های گذاشته شده کافی نیست. او همچنین گفت که 49% قرض داده شده در کشور به استعمالات راست می آید که این نیز با هدف های پیش بینی گردیده جمهوری تاجیکستان مطابقت ندارد. مقامات روسیه میگویند در صورت حل مسئله های لجستیکی و تجاری حجم داد و گرفت را با تاجیکستان میتوانند به مراتب افزایش دهند. به نوشته سامانه سپوتنیک روسیه هدف دارد حجم داد و ستد با تاجیکستان را به بیش از 2 میلیارد دلار ارتقا دهد. در این باره معاون وزیر رشد اقتصادی روسیه دیمیتری والواچ خبر داد و گفت که در صورت حل نمودن مسئله های لجستیکی و تجاری این رقم نهایی نخواهد بود و گفت در برابر گردش سیاحان تجارت افزایش می‌یابد. ما هدفی فراتر از تجارت 2 میلیارد دلاری را در پیش داریم. تا کنون تجارتی ما از 1.5 میلیارد دلار بیشتر است. دیمیتری والواچ معاون وزیر رشد اقتصادی روسیه گفت اگر کشورها مسئله های لجستیکی را حل کنند و مانع های تجاری و تعرفه‌ای از بین برود، تجارت در حجم 2 تا 2.5 میلیارد دلار نیز رقم نهایی نخواهد بود. در اوایل ماه مارس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کشورش را از بزرگترین شریکان تجاری خارجی تاجیکستان نامیده بود. پوتین گفته بود که تبادل کالا میان دو کشور در سال 2024 بیش از 7% افزوده به 1.5 میلیارد دلار رسیده است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه با بررسی موضوع راه اندازی نیروگاه خورشیدی در تاجیکستان پرداختیم. مقامات تاجیکستان و ارمنستان در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ابتکارات مشترک در بخش منابع تجدیدپذیر انرژی را بررسی کردند. تاجیکستان قصد دارد استحصال انرژی از حساب خورشید و باد را بیشتر کند. در بخش سرمایه‌گذاری ساحه انرژی از سال 2001 تا کنون 36 طرح سرمایه‌گذاری با جلب 2 میلیارد و 700 میلیون دلار عملی شده است. امروزها عملی شوی 18 طرح دیگری سرمایه‌گذاری با جلب 1.5 میلیارد دلار ادامه دارد. طبق استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 افزایش اقتدار تولید نیروی برق به 10 گیگاوات، زیاد نمودن حجم صادرات نیروی برق به 10 میلیارد کیلووات ساعت، کاهش تلفات نیروی برق تا 10%، تامین 10%ی اقتدارهای موجوده از دیگر سرچشمه های نظیر آفتاب، باد و دیگر منابع تجدیدپذیر پیش بینی گردیده است. بر اساس این برنامه با مقصد نائل شدن به هدف های کلیدی ساحت تا سال 2030 تطبیق لایحه های مهم محلی و منطقه‌ای از جمله طرح‌های بزرگ گیدرو انرژی و استفاده وسیع منابع تجدیدپذیر انرژی آفتاب و باد با اقتدار نکم از 1500 مگاوات در نظر گرفته شده است. اخیراً چین در شمال تاجیکستان اقدام به ساخت نیروگاه خورشیدی با اقتدار 500 مگاوات کرده است. این سه برابر بیشتر از اقتدار لایحه‌ای نیروگاه برقی آبی قیرقوم است. ولایت سغد تاجیکستان از لحاظ تامینات با برق به اقتدارهای برقی در قسمت مرکزی و جنوبی تاجیکستان تکیه میکند. یگانه نیروگاه برقی آبی عمل کننده در ولایت سغد نیروگاه برقی آبی قیرقوم است که اقتدار آن 126 مگاوات را تشکیل میدهد. وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان تاکید کرد که همساله در کشور حدود 98% نیروی برقی استحصال شده با نیروگاه های برقی آبی راست می آید. وزارت انرژی تاجیکستان می گوید در برابر ساخت نیروگاه های برقی آبی با مسئله از خودکنی سرچشمه های برقرار شونده انرژی از جمله انرژی آفتابی توجه ویژه ظاهر می شود. یک طرح آزمایشی نصب پنل های برقی از سوی اکادمی علم ها در شهر دوشنبه عملی شده است. در این باره گزارش را می شنوید.
با اشتراک پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان، متخصصان ساحه، کارمندان اینستیتوت فیزیک و تکنیکی به نام سلطان عمرف از جریان فعالیت این پنل های آفتابی که در شهر دوشنبه نصب شدند واخوری کاری صورت گرفت. گفته شد که به کار گرفتن از پنل های آفتابی در شرایط کنونی یکی از وسیله های خوبی دسترسی انرژی از نگاه اکولوژی تازه می باشد.
تحقیقات های ما نشان دادند که اگر تمام بناهای نوساخت دوشنبه و بناهای معموری و استقامتی را گیریم و در بالای آنها لوحه‌های آفتابی نصب کنیم، توانایی عمومی آنها زیاد از 310 مگاوات را تشکیل می‌دهد که استحصال نیروی برقی که از همین لوحه‌ها به دست می‌آید می‌تواند تا 14% طلبات شهر دوشنبه را تامین نماید.
جایزه کرد که لایحه مذکور در شهر دوشنبه برای این بنای استقامتی پیلوتی بود و از این بعد بناها با چنین سیستم دسترسی نیروی آفتاب تأمین و مجهز خواهند گردید که این اقدام ادامه تشبث‌های اکولوژی حکومت جمهوری تاجیکستان بهره حفظ محیط زیست و تأمین نیکو احوالی ساکنان مملکت می باشد.
همزمان با توجه به گرمشوی حرارت زمین در سالهای آخر و خشکسالی های پیشارو، کاهش آبی سدها قابل پیش بینی است و دولت تاجیکستان در صدر است برای تامین نیاز کشور با برق در آینده با منابع دیگر از جمله خورشیدی رو بیاورد که ظرفیت دست نخورده بزرگ را در کشور تشکیل می دهد. در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.5 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 12 درهم و 1 یورو 11 سومانی و 48 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه قند پارسی آماده است، بشنوید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. قند پارسی. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. فرهیختگان، میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار می‌رود که انسان با دوستان بد در تعامل باشد و تا جایی این رفتار را تکرار کند که زندگی خود را به نابودی کشاند. سعدی حکایت می‌کند که طایفه دوستان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و روستاییان از اینکه آن دزدان قله کوهی را به دست آورده بودند و در آن اقامت کرده بودند ناراحت بودند. با هم مشورت کردند و گفتند اگر این دزدان مدت زمان زیادی اینجا بمانند مقاومت با آنها کار دشواری می شود و تا مبارزه با آنها سخت و دشوار نشده باید فکر چاره کرد. پس تصمیم گرفتند که چند نفر از مردان با تجربه را بفرستند تا در پایین کوه پنهان شوند. شب هنگام وقتی که دزدان از غارت کردن بازگشتند و به خواب رفتند، مردان دلاور از کمینگاه خود بیرون آمدند و دزدان را دستگیر کرده و به پیش حاکم بردند و حاکم دستور داد که همه را بکشند تا درس عبرتی برای همگان شود. در میان دزدان یک نوجوان هم بود. یکی از وزیران از حاکم خواست که این نوجوان را ببخشند و فرصت دوباره زندگی به او دهند. حاکم از این خواسته ناراحت شد و گفت کار خردمندانه ای نیست، چون تمام فامیل این بچه دزد بودند و او از کودکی به این کار عادت کرده، زین پس هم همین گونه خواهد بود. وزیر سخن حاکم را پسندید، اما دوباره از او خواهش کرد و گفت این بچه هنوز در ابتدای زندگیش است و ممکن است دوستان خوب مسیر زندگیش را تغییر دهند. باقی افراد حاضر هم از حاکم درخواست بخشش کردند. حاکم گفت این بچه را می بخشم، هرچند که صلاح نمی بینم. در نهایت وزیر نوجوان را تحت پوشش خود درآورد و به تربیت کردن او پرداخت. زمان گذشت و وزیر بسیار خوشنود بود از اینکه توانسته یک انسان را به زندگی سالم هدایت کند. وزیر از صفات خوب پسر نوجوان برای حاکم تعریف می کرد و می گفت که تربیت عاقلان بر او اثر کرده است و جهل قدیم را فراموش نموده، اما حاکم معتقد بود که عاقبت گرگ زاده گرگ می شود حتی اگر با انسان بزرگ شود. زمان گذشت و گذشت. متاسفانه در این مورد حق با پادشاه بود، چون آن نوجوان چند سال بعد معاشرت با اهل ادب را ترک کرد و دوباره با دزدان هم مسیر شد. او بسیار بی‌معرفت بود و پسران وزیر را کشت و تمامی دارایی او را به تصاحب خود درآورد. حکایت از سعدی رفتار ناشایست دوستی با افراد جاهل و بد را به ما نشان می دهد که انتخاب دوست اشتباه چگونه زندگی انسان را تا مرز بیچارگی می کشاند. من هم می خواهم داستانی را برایتان تعریف کنم که در زندگی امروزی خود با آن مواجه هستیم. پسری در همسایگی ما وجود داشت که دوستان ناباب بسیاری دور و اطرافش وجود داشتند و همیشه با پدرش بر سر اینها دعوا داشت و همیشه تمام اوقات فراغت خود را با این افراد می گذراند. تا یک روز پدر پسر را مورد خطاب قرار داد. تا دیر وقت با دوستانت در کوچه خیابان هستی، چگونه میخواهی صبح زود هم بیدار بشوی و به سر کار روی؟
مگر ساعت چند است؟
نزدیک ظهر است. خب از این همه ول کردی و تا نزدیک صبح در کوچه ها گشتن با دوستان نااهل بودن دیگر چه انتظاری داری؟
من به دوستانم احتیاج دارم و آنها تأثیر بدی در زندگی من نداشتند و اینکه آنقدر که آنها در زندگی من خوب بودند تو مفید نبوده ای پدر.
عجب، حالا به تو نشان می دهم که چه کسی خوب است و چه کسی بد. بله عزیزانه فرهیشتی، پدر تلفن را برداشت، به یکی از دوستان پسر زنگ زد و گفت: سلام پسرم، تا دیشب با پسر من همراه بودی، درست است؟
مرا میگویی؟ چطور؟
پدر گفت: هیچی، نگران نشو، پسرم یک کیف پر از پول در خیابان پیدا کرده است و میگوید سهم شما هم هست. میخواستم بدانم آیا تو با او در خیابان بوده ای تا سهم تو را از آن پولها بدهم؟ پسر جواب داد:
بله بله، من بودم، ما با هم بودیم.
بله دوستان، پدر تلفن را گذاشت. پسرش به او گفت:
دیدی گفتم پدر، دوستان من همراه من هستند و پشت مرا خالی نمی کنند.
پسر من چقدر تو ساده هستی، او به خاطر پولها گفت که همراه تو بوده، نه به خاطر تو. حالا که باورت نمی شود صبر کن، دوباره به او زنگ بزنم.
بله دوستان، پدر دوباره تلفن را برداشت و شماره رفیق پسرش را گرفت. او جواب داد. پدر گفت:
پسر جان، آدرس خانه تان را بده تا پولها را برایت بیاوریم، اما باید قبل از آن به اداره پلیس برویم.
چرا؟
پدر گفت: چون پسر من میگوید به همراه تو به دزدی رفته و این کیف را از یک مرد بیچاره دزدیده اید، تو شریک جرم او هستی. نگران نباش، اگر خلاف آن ثابت شد من پولها را به تو میدهم، اما اگر ثابت شود که شما پول را دزدیده اید باید به زندان بروید.
پسر گفت:
نه نه، دروغ است، من اصلا پسر شما را نمی شناسم، من دیشب در خانه من بودم. پسر شما دیگر چه کسی است؟ لطفا مزاحم نشوید آقا.
و تلفن قطع شد. پدر به پسرش نگاه کرد. پسر شرمسار شد و به اتاقش رفت. پدر با صدای بلند گفت:
پسرم، با جماعت نااهل معاشرت نکن. به قول سعدی، کسی که ذات گرگ صفت داشته باشد در نهایت به یک گرگ تبدیل می شود، حتی اگر ادای رفاقت و انسانیت را در بیاورد. مراقب باش فرزندم، با چه کسانی معاشرت می کنی.
بله عزیزانه فرهیخته، ما از این داستان آموزنده نتیجه میگیریم که نقش دوست خوب و بد در زندگی فرد بسیار است و چگونه میتواند یک دوست خوب یا بد اثراتی در زندگی او داشته باشد که باور کردنی نیست. ارتباط با انسان بد و نامناسب شخصیت اجتماعی فرد را از بین میبرد و موجب اتلاف دوران جوانی می شود. دین او را به مرور زمان می گیرد و آبروی او را نیز از بین می برد. فرهیختگان ارجمند، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر، بدرود عزیزان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه خوارتم ادب بندگی میاموزد، جلوه های خدایارتان تا در آغوش مرگ میلغزم، زنده میدارد انتظارتان، زنده میدارد انتظارتان. می فروشت حرام کرده به من از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی به بهار تو، نام گل بر لب بهار تو.
همراهان عزیز، بانوان گرانقدر، خواهران مادران نازنین،
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینه.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی، روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار میدهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی در برنامه گوهر این هفته در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه تقدیم صحبت های خانم سغرا مددی، کارآفرین در مشاغل خانگی و فعال اجتماعی. همراه ما باشید و شنونده ادامه صحبت های ایشان در زمینه کسب و کارشان. اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
به ایشون گفتم که بریم سراغ کار کفش ببینیم چه خبره، میتونم آیا منم این کارو بکنم. رفتیم یه دچی خورده پرسجو کردیم، هر جا رفتیم گفتن خیلی سخته، شما نمیتونی این کارو بکنی. خلاصه گشتیم اون روز یه خورده ناامید برگشتم. خب دیدم واقعا هر کی رو میبینم میگه سخته، نمیتونی این کارو بکنی. اومدم یه خورده فکر کردم، شب نشسته بودم تو فکر فور رفته بودم که همسرم بهم گفت خب چیکار باید بکنی، میخوای چیکار کنی؟ گفتم دیدی که خب همشون گفتن سخته نمیتونی. گفت فکر کنم تو بتونی. اونجا یه جرقه بهم خورد، یعنی اون جرقه رو بهم زد. وقتی ایشون گفتن فکر کنم تو بتونی، اصلا اون امید احساس کردم، دیدم راست میگه، میتونم، چرا نتونم. وقتی من تونستم 10 سال خیاطی رو اینجوری ادامه بدم، از صفر شروع کردم اومدم اینجا، بگرم میتونم. فردا صبح ایشونو برداشتم دوباره رفتم میدن. رفتیم اتحادیه بود اونجا، الان من نمیتونم هست یا نه، اتحادیه بود، آقای عسکری نامی بودن. از ایشون من سوال کردم، ایشون هم گفتن آب پاکی رو از نه خیلی سخته نمیتونی. بعد من اصرار کردم گفتم میتونم، حالا امتحانش که ضرری نداره، میتونم انجام بدم، اگر تونستم که میتونم، نتونستم دوباره خب اتفاقی نیفتاده که. گفت باشه پس من این آدرسی رو میدم، یه شرکت خیلی قدره، اگر رفتی برو سراغ اونا، اگر نرفتی جای دیگه نرو، فایده نداره اونا، چون بازارم کساده، الان نمیتونی کارگیر بیاری. شماره یه حاج آقای رو بهم دادن، گفتم با ایشون تماس بگیر، ایشون برات کار جور میکنه. من با اون حاج آقا تماس گرفتم که اینجور جویای کارم، دنبال کار میگردم، میخوام کار شروع کنم. رفتم دیدم راست میگن، تجهیزات و بالاخره دوخت و دوزشون با ما خیلی فرق میکنه، کار خیلی زمختیه. منصرف نشدم، نگاه کردم کارا رو، گفتم حاج آقا میشه یه دو جفت نمونه بدیم من ببرم بدوزم؟ ایشون هم یه پوزخندی زدن و گفتم باشه حالا ببر بید، میتونی بدوزی؟ دو جفت دادن بهم، دو جفت رو آوردم بدون هیچ کاری، بدون هیچ نمونه، بدون اینکه مثلا ایشون بگه که چی کار بکن. من دو جفت آوردم، دو جفت آوردم دوختم، بعد نشد، به نظر خودم خیلی خوب بود، بردم نشون دادم حاج آقا. وقتی کفشا رو گرفت ازم نگاه کرد، همینجور یه نگاهی به کفشا کرد، یه نگاهی به من کرد، نگاهی به شوهرم کرد، گفت اینا رو خودت دوختی؟ گفتم بله. گفت بلد بودی؟ گفتم بلد که خب خیاطم، 10 سال دارم خیاطی میکنم، از اولشم با چرخ سر کار داشتم. اونجا بود حاج آقا خوشش اومد، گفت نه کارت خوبه، میتونی این کارو بکنی، چرا نتونی؟ اولین بار به کارگراشون گفتن یه کار 20 جفتی برام برش دادن. حالا قافله زن از اینکه این کار قرار خراب بشه. اومدن 20 جفته رو دختر حسابی خرابش کردی. ایشون اومدن وقتی کارو دید خندید. گفت اشکال نداره، من این 20 جفت داده بودم، اصلا شما خرابش بکنید. اصلا مشکلی نیست. من اومدم پارکینگ رو درست کردم، چرخامو مرتب کردم، بچه‌ها رو هماهنگ کردم. یه هفته بعد ایشون حاج آقا پسرشو فرستاد، یک ماه شب و روز اومدن و آموزش دادن و کارو به ما کلا یاد دادن که چیکار باید بکنیم. کلی کار خراب کردیم، کلی ضرر و زیان دادم. خودم تبلیغ کردم کارمو، چون تو این منطقه دومین خانومو بودم که این کارو شروع کرده بودم، اونم به طور خیلی وسیع. یعنی اون تجهیزاتشو خریده بودم، کارشو گرفته بودم، فقط نیاز داشتیم که نیرو داشته باشیم. نیروام خب هر جا میگفتیم، چون اولای کار بود خیلی مشتاق بودن خانم‌ها، می اومدن. هفته دو نفر، سه نفر به همون اضافه شد. تا جایی که دیدیم دیگه تو پارکینگ جا نداریم. 10 الی 15 تا چرخ من جمع کرده بودم تو پارکینگ، فقط راه در باز کردن بود. می رفتیم و برمیگشتیم. اونجا دوباره تو فکر این افتادیم که خب دوباره باید یه مکان دیگه لازم داریم. برای گسترش کارمون دوباره مکان می‌خوام. دوباره دست به دامن آقا شدیم که من کار جا می‌خوام، مکان می‌خوام برای این کارم. ایشون دوباره از من سوال کردن که دوباره میخوای جدی ادامه بدی؟ گفتم خب میبینی که دارم ادامه بدم دیگه. گفت پس یه هفته مهلت بده، مستاجری که پایین طبقه خونمون هست ایشون خونهشو درست کنه بره. میکردیم که حدود 93 یا 94 بود که دقیقا یادم نیست، بازار کسار شد، یه خورده کارمون کم شد. حالا 20 نفر 22 نفر حدودن کار نیرو داریم، داریم کار میکنیم، شدیدن حرفه‌ای شدیم، سرعتمون رفته بالا، یهو بازار کسار شد.
درخت جوان امیدهای دیروز با گرد بادی سخت در هم شکست، خانه نوپای امید روشن و گرم در تاریکی سرد فرو رفت. ستارگان آسمانم یک به یک به خاموشی رفتند. کیست که نداند ناامیدی چه بر سر آدمی می آورد آنگاه که به دنبال شانه‌ای برای گریستن و تکیه‌گاهی برای دوباره برخاستن هستی.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
و اما دل، دل خانه امید است، خانه خورشید تابان مهربانی، مرکز تبلور رویاهای دیروز و امروز و روشنای عشق در قلبهای شکسته. دل اگر وقت شکست میبارد، بارانش باران رحمت است و بهار، و زمزمه لبانش خبر از رفتن و دور شدن زمستان میدهد، خبر از شکوفه دادن دوباره درخت با شکوه زندگی. باکی از رنج و شکست نیست.
بازار کساد شد دیگه، اینجا بود که دوباره کم آوردیم. من اون سال ضرر دادم، تو فکر این افتادم که کارگاه رو جمع کنم یا حداقل کمش کنم. اومدم اون شب خیلی ناراحت بودم، خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم دارم پارکینگ جارو میکنم که جمعش کنم، دارم چرخامو جمع میکنم، همینطور که سرم پایینه دارم پارکینگ جارو میکنم به قصد جمع کردن. صدای در اومد، صدای در انگار باز و بسته شد، یه نفر اومد تو. همینطور که سرم پایین بود دو تا انگار پا رو دیدم که داره حرکت میکنه تو کارگاه دور میزنه. دقیق که نگاه کردم دیدم لباس سربازی داره، پوتین پاشه، شلوار سربازی داره، ولی فقط پا رو میدیدم. داشتم همینطور جارو میکردم، این آقا اومد یه دوری تو کارگاه زد، دوباره راهش کشید و رفت، نه چیزی بهم بگه. تا اومدم سرمو بلند کنم ایشون رفتن. دویدم دنبالش، از در نگاه کردم، اینور نگاه کردم، اونور، دیدم کسی نیست. همینجور جارو به دست برگشتم تو کارگاه. خیلی فکر کردم، گفتم پس ایشون کی بود. وقتی از خواب بیدار شدم یه حس عجیبی داشتم. اون خوابه برام خیلی آشنا بود. ذهنم درگیر این بود که من اون صحنه رو کجا دیدم. یه بار دیگه اون صحنه رو دیدم. خوابی که من دیده بودم خیلی شبیه اون اتفاقی بود که تو دوران بچگی برام اتفاق افتاد. همون دورانی که پدرم داشتن اعزام می شدن. 5 سالم بود حدوداً که یادم میاد مهمون داشتیم، همه جمع شده بودن، پدرم با لباس سربازی نشسته بودن، داشتن اعزام می شدن به جبهه. بقیه دور و بریا آشناها دوستا اومده بودن که اینو بدرقش بکنن. همه دور تا دورش نشسته بودن. منم خیلی بچه بودم، 5 سالم بود حدوداً. از لای دشت داشتم نگاش می کردم. همینطور که داشتم نگاش می کردم از لای در، ایشون یه لحظه متوجه من شد. با دست اشاره کرد بهم، گفتش که بیا طرف من، بیا بشین رو زانوم. اشاره هم کرد حتی، ولی من متاسفانه روم نشد برم، چون بچه بودم، مهمون زیاد بود، روم نشد برم. یاد اون لحظه افتادم، 15/9/62 بود که ایشون اعزام شدن، رفتن به جبهه، منطقه سردشت بودن. تقریبا یه چند ماه بعد از اعزامشونم به شهادت رسیدن. حالا اون نشونه رو من چه جوری دریافت کردم؟ فردا نه، پس فردای اون روز اتفاق عجیبی افتاد. یکی از همرزمای بابام که خانومش اصلا تو کارگاه ما کار میکرد، من نمیدونستم ایشون همسر همرزم بابامه. یه خانومی بود، همون خانومی که 1 سال بود اینجا پیش ما کار میکرد. دیدم یه بنریه دستش، یه بنر کوچولویی آورده، گفت اینو برات هدیه آوردم. گفتم چی هست؟ گفت باز کن میبینی. باز کردم دیدم عکس پدرم رو از توی آلبوم شوهرش برداشتن، بردن بنر درست کردن، کادو آوردن برای من. این دید من خیلی هاج و واج واستادم، گفت چرا فکر میکنی؟ بزن سر در کارگاهت دیگه، مگه نشونه نمیخواستی؟ اینم نشون از پدره. بعد هم من همین بنر رو آوردم زدم سر در کارگاهم. این شد که دوباره کارگاهمون جون گرفت. مصرانه دنبال کار رفتم، کار بیشتری گرفتم. سر 5 ماه کارگاه دوباره از نو ساختم. 5 ماه طول نکشید، دوباره کار رو شروع کردیم. و از اون 5 ماه به بعد، از اون اتفاقی که برام افتاد میخواستم کارگاه رو جمع کنم، تا به امروز کارم رو قلتگ افتاد، خدا رو شکر.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، از اینکه در این برنامه و این هفته هم با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم. وقت برنامه یک گوهر در همین جا به پایان رسیده، همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، تکرار برنامه جریان شوم تقدیمتون میگردد. همراهی بفرمایید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع یمن و القاعده پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. ریشه پیدایش القاعده در یمن به اواخر دهه سال 1980 باز می‌گردد. آن هنگامی که هزاران یمنی که در افغانستان ضد ارتش شوروی می‌جنگیدند به کشورشان بازگشتند، مبارزانی که افکارشان آغشته به ایدئولوژی افراطی بوده و در آن زمان توسط غرب به عنوان یک سلاح ضد اتحاد جماهیر شوروی حمایت می‌شدند. حمله شوروی به افغانستان